ساعت 12 اینجا تهران است، رادیو ایران.
راه کار برنامه از گروه ایران و جامعه رادیو ایران.
به نام خدا. کارآفرینان عزیز و ایرانیان ارجمند، سلام و نوروزتون به خیر و شادی. ازتون دعوت میکنیم حدود 15 دقیقه شنونده برنامه راهکار امروز باشید. در برنامه راهکار امروز در بخش اول از آقای مهندس علی زارعی، مدرس کارآفرینی، دعوت میکنیم صحبت بکنم و در بخش دوم به سراغ یک فردی خواهیم رفت که کارآفرینم و در بخش آیتی کارآفرینی کرده. آقای مهندس زارعی، سپاسگزارم از حضورتون در استدیوی برنامه راهکار.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه راه.
ما در دو برنامه گذشته در باره آموزش کارآفرینی صحبت کردیم و اشاره کردیم به شنوندگانمون که شما برای اینکه میخواید کاری بکنید، کارستان و یا کارآفرینی میخواید انجام بدید، باید 10 ویژگی داشته باشید. ما تا حالا 7 ویژگی رو برایشون بیان کردیم. در برنامه امروز قرار 3 ویژگی دیگر رو مطرح بکنیم که یک کسی که میخواد کارآفرینی بکنه بدونه که در چه حدی توانمنده. خواهش میکنم.
کارآفرینان تا چه حدی با تکنولوژی روز و استفاده صحیح از تکنولوژی روز و مدیریت زمان آشنایی دارن؟ این خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه الان سرعت ارتباطات بسیار بالا رفته، ارتباطات اینترنتی، ارتباطات مخابراتی، و بایستی کارآفرین تا حدودی به این چیزها آشنایی داشته باشه که بتونه بهترین تصمیم رو بگیره و از تکنولوژی که در اختیارش قرار میگیره بهترین استفاده رو انجام بده. خب اینها هم باز اکتسابی است، یعنی افراد میتونن توسط کلاس‌هایی که وجود داره در این زمینه‌ها، کلاس‌های مدیریتی، فناوری کامپیوتر، زبان، با اینها باز آشنایی داشته باشن حتما و خودشون رو تا یه حد قابل قبول حداقل برسونن. نمیشه که بگیم یه کارآفرین ما هیچی کامپیوتر نمیدونه، هیچی زبان انگلیسی بلد نیست، اصلا نمیتونه با تکنولوژی که الان نیاز به کارش هست کار بکنه. تا یه حدی حداقل باید بلد بشه.
بله.
همه یه کار جریان مدیریتی نیست، اینها هم جزوش هست. مورد بعدی که افراد باید در شخصیت خودشون داشته باشن این که باید بتونن توانایی انطباق با نیازهای کسب و کار را این افراد بس داشته باشه.
یعنی چی؟
یعنی بتونن که واقعا اون بازار خدماتی یا کالایی را با مشتریانی که وجود دارن انطباق بدن، بدونن واقعا این محصول الان جاش هست وارد بازار بشه، مناسب با فصلش هست،
در این منطقه قابل استفاده هست.
بله، تغییراتی اگه توش بده پر رونق تر میشه یا نمیشه، شاید با یه تغییر کوچیک بتونن واقعا
کاربریشو
عوض بکنن. بله. این شاید برای افراد به وجود بیاد، این یه مقدار با خلاقیت هم در ارتباط هست.
حتماً.
و بایستی که باز به این هم توجه داشته باشن، ولی خب با مطالعه هم میتونن این را انجام بدن. و یک پارامتری که از نظر من بسیار مهم هست،
آخرین پارامتری است که ما داریم بهش میپردازیم، بله،
اصول و فنون مذاکره هستش. ببینید، من این جمله خدمت شنوندگان بگم، اینکه امروزه طلا، الماس و اینجور چیزها ارزشمندترین چیزها نیستن. ارزشمندترین کالا و یا ارزشمندترین چیزی که در دنیا وجود داره قدرت نفوذ در دیگران است. خب شما ببینید، ما معمولاً 75% از اوقات روزانه‌مون را در ارتباط با دیگران هستیم. اون 25% هم که تقریباً متعلق به خودمونه که فکر میکنم اکثرش رو خواب باشیم. پس خوب. میشه گفتش یک شخصی اکثر تایمش رو داره با دیگران ارتباط برقرار میکنه. حالا هر چقدر این ارتباطه قوی تر باشه، اون نفوذ بیشتر باشه، موفقیت هم بیشتره. اینجا است که میگن این ارتباطات قوی بیش از 80% موفقیت افراد رو به دنبال داره. حالا افرادی که میخوان یک کسب و کاری را راه اندازی بکنن بایستی یک اصولی را یاد بگیرن و با اون پایبند باشن. ما به این اصول میگیم اصول فنون مذاکره. اولا در سر میز مذاکره باید بدونن از چه روش هایی باید استفاده کنن. ما معمولا روش برنده بازنده داریم، برد باخت بهش میگیم، روش باخت برد بهش میگیم، روش باخت باخت بهش میگیم. هیچ کدوم اینها در کارآفرینی مورد استفاده قرار نمیگیرن. تنها روشی که در کارآفرینی مورد قبول ما هست روش برنده برنده هست. یعنی که اون شخص کارآفرین ما باید بتونه اون ارتباط رو با دیگران به نحوی برقرار کنه که هم برای خودش سودآور باشه و هم برای دیگران، که این کار دوام داشته باشه. و این نیاز به مبارزت میخواد، تمرین میخواد. و واقعا من بخوام این رو برای دوستان بگم، شاید 50 برنامه فقط باعث راجع اصول و فنون مذاکره صحبت بکنیم.
بله، پس خیلی علمیه و روش‌های کاربردی داره.
دقیقاً ما این را واگذار میکنیم خود افراد این را یاد بگیرن. اون ثانیه های اول که چقدر اهمیت دارن، در 30 ثانیه اول معمولا باعث نفوذ انجام گرفته باشه و اگر اون ثانیه های اولیه یک تماس تصویری که دو نفر هم رو همدیگر رو میبینن از بین بره، واقعا بقیه کار مشکل هستش. آشنایی با روش های NLP، روش های ارتباطی با دیگران، بدونن افراد ویژگی های مختلفی دارن. بعضی ها ویژگی های تصویری دارن، بعضی ها ویژگی های شنیداری دارن، بعضی ها ویژگی های لمسی دارن، بعضی ها حسی هستن. افراد متفاوتن. اون مذاکره کننده ما، تیم مذاکره کننده ما حتی بس اینها را همه را بلد باشه تا انشالله بتونه در کسب و کار خودش آدم موفقی باشه.
من سپاسگزاری میکنم آقای مهندس‌زاده‌ای در این بخش. دوباره شما و شنوندگان عزیز، بریم به سراغ شنیدن صدای یک کارآفرین موفق و اینکه چگونه موفق شدن. آقای بلبردی. آقای بلبردی سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام، وقت شما بخیر.
قربان شما، شما روی خط ارتباطی برنامه راهکار هستید. ما شما رو به عنوان یک کارآفرین موفق معرفی کردیم. من علت موفقیتتون رو میخوام بدونم که چی هست. خواهش میکنم.
سلامت هستید. ما توی زمینه جدید و به صورت که تا حالا کسی این کارو نکرده اومدیم یک کاری رو انجام دادیم که اثرش خیلی زیادتر از اون حدی بوده که خودمون تصور میکردیم.
اینو توضیح بدین که به چه صورتی اتفاق افتاده.
باشه، من براتون توضیح میدم. سال 83 یه نرم افزار تحت نام مامبو
خب
روی اینترنت به صورت اوپن سورس پخش شد.
بله.
اوپن سورس یه قانونی داره، اونم که نرم افزار به صورت رایگان و به صورت بازنصب منتشر میشن.
بله.
اون موقع این دیدگاه خیلی دیدگاه چی میگن مردم پسند اینا نبود. همون گفتم بگه میشه نرم افزار رایگان درآمد داشته باشه. ما اومده روی نرم افزار فارسی کردیم که ایران اینو پخشش کردیم. که پخش کردن نرم افزار باعث ایجاد یه سری شرکت هایی شد که بیس کارشون رو نرم افزار بازمت بودن.
خب
به طوری که الان تمامی سایت سروسی ما با همین نرم افزار داره کار میشه.
بله.
با یه نسخه تغییر یافته تحت عنوان جمله. یعنی شما تمام سایت سروسی ما، سایت های ادارات دولتی، تقریبا میشه گفت حدود 70% وبسایت ایرانی بهترین گزینه برای راه اندازی وبسایتشون رو این نرم افزار میدونن.
بله.
خود نرم افزار صورت عادی رایگان، اما کسایی که نرم افزار رو نصب میکنن غالب و بقیه کاراشون، باعث شده یه بازار کار خیلی بزرگی ایجاد بشه. طوری که خود ما حداقل به عنوان 26 تا شرکت تا 28 شرکت
بله.
به صورت مستقیم ایجاد شدیم در رو نرم افزار، یا نرم افزار برنامه رو تولید میکنیم یا کارهای این برنامه رو انجام میدیم. درآمدزایی خیلی کافی روی قضیه شده. تا سال 87 هم که بحث تحریما خیلی جدی نبود، ما فروش خارجی هم داشتیم.
خب
به صورت تیمی کار میکردیم، نرم افزار با آلمان، انگلیس، نروژ و چند تا کشورهای دیگه میفروختیم. حتی مثلا با افغانستان و پاکستان حتی فروش داشتیم، سنگاپور مثلا این کشورها. این بازار کار توی بسید نرم افزار حسن خیلی خوبی که داره نسبت به بیرون اگه شما حساب کنین.
بله.
شما مثلا بخواین یه دونه مغازه کسی را بندازه یک کاری رو انجام بده، حداقل 30 میلیون ریال هزینه باید بکنه تا مثلا یک کار ابتدایی شروع کنه تا یه درآمدی مثلا در حد 2 میلیون ریال ماهانه درآمد داشته باشه. ولی یه بار دقیقا برعکسه، یعنی کسی با حدود مثلا 1/10 این سر حدود مثلا 3 میلیون ریال میتونه یه دونه درآمد مطفی برای خود یه مثلا وبسایت راه بندازه، شروع کنه به این کارا خدمات ارائه کرده، مثلا تو ماه هم درآمد حدود 5-6 میلیون ریال داشته باشه.
شما آقای بلوردی هیچ وقت دچار مشکل نشدین تو این کار آفرینی؟
مدیرها بحث دل هنوز براشون جا نیفتاده، هنوز با یه قضیه چی میگن اصطلاحا یه مقدار برخوردشون خوب نیست، هنوز نمیتونن قبول کنن. شما صنعت آیتی رو اگه ناکنید تو ایران شاغل خیلی داره، اما هیچ وقت جدیش نمیگیره. تمام ترسون گیری ها، تمام از کاری که انجام میشه، هیچ کدوم از کسایی که تو وب دخیل هستن دو قضیه دخالت ندارن.
آقای بلوردی احساس نکردین یه موقعی ممکنه ورشکست بشید، در این زمین بخورید، یا همونطور که گفتین وقتی نتونستین به خارج از کشور صادر بکنین دچار ضرر و زیان بشید؟
از اتفاقات زیاد دارم. مثلا ما یه مثال براتون بزنم، دولت هر موقعی که مثلا قانون چیزی تصدیق میکرد، مثلا خیلی چیزای دیگه که مثلا مشکلی پیش میومد، خارجی اولین کاری میکرد زورشون به ما میرسید، یعنی اول وبسایت ما رو میبستن، اول سرورای ما رو میبستن. مثلا توی یه مورد چیز حدود مثلا 100 خورده از سرورای ایرانی که خدمات میدادن بسته شدن.
بله
هنوزم تو لیست تحریم هن ایرانی. حالا ما ایرانی ها به خاطر شیوه کار کردنی که دارن یه حالتی ما تحت عنوان بکاپ گیری داریم، به خاطر این قضیه جلو برشکسته. یه خودم توی این قضیه همشه میگیریم، هر وقت که ویت وزیری اونسان همشه با روز 30-40%، همیشه با یه احتمال خطا جلو میره، همیشه باید با احتیاط جلو بره آدم.
ولی همیشه موفق هستید شما با توجه به طراحی که کردید.
آره، با من یه آدم که یه کار ریسک پذیر رو سال 83-84 شروع کردن، واقعا میتونم بگم که آره، هم خودم هم اطرافیه که با من دارن کار میکنن موفق بودن.
من سپاسگزاری میکنم آقای بلوردی از حضورتون در برنامه راهکار، براتون آرزو موفقیت دارم.
شما لطف دارید. سلام.
قربان شما، خدا نگهدارتون. خب شنیدیم صحبت‌های آقای بلوردی رو که در بخش آیتی موفق هستن و با توجه به مشکلات عدیده‌ای که ایشون داشتن تونستن رو پای خودشون بایستن و موفق بشن و حتی به شرکت‌های دیگه هم خدماتشون رو ارائه بدن، حتی مفید باشن برای کل کشور، برای بله. تمام کسانی که در عرصه آیتی فعال هستن. شما نظری دارید آقای مهندس؟
بله جناب طبیعی، الان بحث آیتی و بحث نرم افزار بله. همونجور که آقای بلوردی هم اشاره کردن، بحثیه که با یک کامپیوتر و فقط دانش در حتی منزل هم قابل اجرا هستش.
خب
و الان بسیاری از مشاغل خانگی در کشورهای مختلفی داره از این طریق انجام میگیره و درآمدهای بسیار کلانی هم داره، به شرط اینکه افراد واقعا راه را درست پیدا بکنن و شیوه های صحیح و پله را طی بکنن، نه اینکه بخوان یک شبه رأی 100 ساله را طی کنن و یه موقع با مشکل مواجه بشن، چون این بخش خیلی حساس هست. الان پیشتاز این در دنیا کشور هندوستان هست
بله.
که توانسته بسیار این محصولات نرم‌افزاری رو برای دنیا تولید کنه و ارسال بکنه. حتی دانشگاهی در یکی از روستاهای هندوستان چندی سال پیش بوده، 10-15 سال پیش، به عنوان آموزشگاه آیتی تشکیل شده که الان تقریبا تو 60-70 کشور دنیا و از جمله ایران شعبه داره و دارن کار میکنن. پس بنابراین عزیزان، یکی از راه های کارآفرینی اینه که برن در کلاس های تولید نرم افزارهای مختلف، حالا چه تحت وب چه غیر از تحت وب با کامپیوتر، دانش کسب بکنن، مهارت کسب بکنن و این هم یک نوع روش کسب درآمدی هست که واقعا نیاز کشور ما هست.
سپاسگزاری میکنم آقای مهندس زاری از حضورتون در برنامه راهکار و مطالبی که بیان فرمودید.